قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم ويل لكل همزة لمزه الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة. برای سلامتی و تأجیل در فرج امام زمان و برای تحقق اهداف والای قرآن صلواتی عنایت کنید. امروز روز هفتم این محفل ارزشمند و با شکوه است و موضوع بحث ما غنیمت‌های پنجگانه در کلام رسول بزرگوار الهی بود. رسیدیم به بحث مال و ثروت و آثار مثبت و منفی آن در زندگی و اینکه کلن سرمایه‌های مادی در زندگی انسان می توانند منشأ آثار بسیار زیادی چه خوب و چه بد باشند. انسان‌های زیادی رو ما در طول تاریخ می شناسیم که اینها از نظر وضع مالی در یک شرایط خاصی قرار گرفتند و گاهی موفق بودند، یعنی ثروت آنها را به گمراهی و تباهی و فساد و گناه نکشاند، بلکه ابزاری در اختیار آنها بود برای رسیدن به هدفهای معنوی و تاریخ پر است از نام کسانی که از ثروت خودشون برای رفع نیازهای مردم و برای گسترش فرهنگ زندگی در بین مردم استفاده کردند. اما متاسفانه در مقابل این گروه کسانی هم بودند که قدر این نعمت را به خوبی نشناختند و در دورانی که از نظر وضع مالی در یک شرایط خوب قرار می گرفتند سر به طغیان، شورش، بخل، حساست و منع می گذاشتند و گاهی ثروت‌اندوزی آنها را به بدترین نوع هلاکت مبتلا می کرد. تاریخ از این افراد هم نامه‌های زیادی مانند قارون، شداد و حتی کسانی که به عنوان زراندوزان و گنجین داران معرفی می شدن ثبت کرده. شاید قرآن مجید اگر شرح حالی برای بعضی از این دو گروه بیان می کنه برای این است که مردم بدونن که پول همان است، اما انسانها هستند که با این نعمت اونطوری که باید اگر برخورد کردن سعادتمند میشن و اگر خلاف آن عمل کردن به شقاوت و بدبختی کشیده میشن. به عنوان مثال و نمونه من دو قضیه رو امروز تقدیم حضورتون میکنم که قضیه اول رو تا حدودی ذهنیت به او دارید. در برخوردهایی که حضرت موسی علی نبی جناب آلهی و علیه السلام با حضرت خضر داشتن، تو اون ملاقات یه صحنه‌ای به وجود آمد که هم برای موسی عجیب بود و هم برای ما تا قبل از آنی که نتیجه رو در نظر بگیریم. اومدن توی شهری، خواستن وارد شهر بشن، دروازه‌بان اجازه نداد، در رو بسته بود، هر چه اصرار کردن دیر وقت اجازه بدید ما وارد شهر بشیم استراحت بکنیم و فردا اول وقت میریم، گفتن فایده ای نداره، دروازه رو باز نکردن، که این خودش حکمتی درش بود. یعنی انسان در برابر حکمتهای خدا نباید چرایی به وجود بیاره. چرا؟ برای اینه که آدم نمیخواد به حکمتهای خدا پی ببرد. به هر دلیلی بناست اینها در شهر وارد نشوند. حضرت موسی کم طاقتی کردن و اصرار ورزیدن که ما باید وارد شهر بشیم. حضرت خضر فرمودن بریم، معطل نشیم. آمدن یه مقداری که راه رفتند، حضرت خضر فرمودن همینجا توقف کنید و به قول ما پاچه هاتون رو بزنید بالا، یه مقداری خاک بیارید، آب هم تهیه کنید، میخواییم خاگل درست کنید. حضرت موسی میگن که ما اینجا راهمون ندادن، غذا بهمون ندادن، با اینکه هم خسته بودیم، هم گرسنه بودیم، هم پناه نداشتیم. این برخورد ناجوان مردانه اونها رو ما دیدیم. شما دارید برای چه کسی زحمت میکشید؟ چیکار میخواید بکنید؟ حضرت میفرماید ما بناس دیواری را که در حال خراب شدنه بسازیم، اونم شبانه. خب بگذاریم روز. فرمودن خیر، شب باید این کار انجام بشه، همین الان اقدام کنیم. اینجا باز یه مقداری دقت میخواد که در دل شخص اراده خدا تعلق میگیره که باید دو تا از اولیاء خدا اقدام قاطع بکنن، یه کاری رو انجام بدن که شاید خود مردم شهر به هیچ وجه حاضر به انجام آن نبودن و هنوز موسی نمیدونه چرا دلیل این عمل چیه. ایستادن، دیوار رو خراب کردن، از نو ساختن و آماده شد تا صبح طول کشید. اینا شهر درش باز شد، آمدن در شهر و حضرت موسی فرمودن که خب ادامه بدیم. حضرت خضر فرمودن خیر، دیگه از اینجا من و شما نمیتونیم با هم همراه بشیم. چرا؟ فرمودن انک لن تستطیع معی صبرا. آدمی که میخواد چیز یاد بگیره باید حوصله کنه. شما اهل حوصله نیستید، دانشجوی خوبی نیستید برای یادگیری. شاید علتش اینه که وقتی آدم خودش یه سلسله اطلاعات خوب داره، به نظرش میاد که هیچ دلیلی نداره که حالا من از دیگرانم یه چیزایی بخوام یاد بگیرم یا نه. اما خود این که صبر نکردن و تحمل نشان ندادن، از یه فیض عظیمی حضرت موسی را محروم کرد. دیگه نمیخوام ادامه بدم، دیگه دنبال من نیاد. سوال کردن خب دلیل این کارهایی که شما کردید رو برام بگید. در مورد دیوار حضرت این عبارت رو فرمودن که قرآن هم مطرح میکنه که زیر این دیوار یک گنجی وجود داشت و این گنج مال مردی بود صالح که دو فرزند داشت. برای این دو تا یتیم پدری بود صالح، دقت کنید نکته را، که مال و ثروت خودش رو در راه رفع نیازمندی های مردم و جامعه به کار گرفت. یعنی آدم خیری بود، آدمی بود دست و دلباز، آدمی بود که پول خودش رو قرض میداد به مردم و گره از زندگی مردم باز میکرد. البته قطعا مردمی هم که ازش قرض میگرفتن مثل ماها خیلی خوش حساب بودن، دو روز زودتر هم میآوردن میدادن که یه وقت عقب نیفته قسطش، مثل ماها که معمولا دو سال زودتر از موعد حسابمون رو پرداخت میکنیم که دو سال بعد بفهمن ما چقدر دیگه بناس پول بپردازیم. ضمانتی هم از کسی نمیگرفت، میگفت خودت ضامن باش و من نمیخوام آبروی تو برود، بین من و تو بماند و خدا. یعنی هیچ کس نمیدانست که این به چه کسانی پول داده و با چه کسانی خرید و فروش کرده است. خود اونها میدانستند و چون آبروشون حفظ میشد درک میکردند، به موقع میآوردند پول رو پرداخت میکردند، چون میدونستند که اگر باز هم نیاز پیدا کردند میتونن به او به عنوان یک فرد مورد اطمینان مراجعه بکنن که آبروشون نره، کمکشون بکنن. خب تمام عمرشو این بنده صالح خدا با این اموال و دارایی مختصری که داشت به خدمت به مردم مشغول بود. بعد از آنی که میخواست از دنیا بره، حس کرد بچه هاش کوچکن و این ثروت ممکنه در اختیار کسانی قرار بگیره که ازش سوء استفاده بکنن. اومد تمام زندگیشو فروخت. از قراری که در روایت هم تأکید شده، این همسرش هم از دنیا رفته بود و فقط دو تا بچه کوچک داشت. اومد تمام زندگیشو فروخت، به صورت سکه‌های طلا درآورد، ریخت در یک کوزه‌ای و آورد بیرون شهر زیر یک دیوار باقی اینا رو دفن کرد. و جالبتر اینه که این باقی که این دیوار برای او بود متعلق به خود این مردی است که اجازه داده بود هر که از میوه او استفاده بکند من راضیم. مردم می آمدن از میوه او استفاده می کردن و در برای این باغ نگذاشته بود. مردم هم می دونستن که این باغ متعلق به فلان آدم خیره و اگر میوه ای دارد می تونن برن مجانی ازش بردارن. حتما وقتی می رفتن مواظب بودن که درخت از ریشه بکنند و ببرند. بله، مثل ما که اگر یک کسی دعوتمون کرد تو باغ، تا تمام باغ رو شخم نزنیم دلمون درست نمیشه که ما رفتیم باغ. اگه بهمون گفتن مواظب باش شاخه های درخت رو نشکنید، میگه نترس من از بیخ میکنم که شاخه کنده نشود. نه آقا، بیایید استفاده کنید، بهره برداری کنید، مال خودتون بخورید. این خیلی مهمه که آدم تو زندگیش فکر کند. یه عده‌ای ممکنه واقعا دسترسی نداشته باشن، باقی داشته باشن، نعمتی براشون فراهم بشه، واقعا وضع مالیشون اجازه نده که بتونن برن میوه‌ای تهیه بکنن. بیاد یه باغ رو فی سبیل الله قرار بده و بعد بیاد زیر دیوار باغ دفن میکنه تمام دارایی خودش رو و سرش رو بلند کرد و گفت خدایا تو میدانی که این مال به تمام معنا حلال بوده در زندگی من و من هرگز از این پول و ثروت برای گناه و معصیت استفاده نکردم، اجازه ندادم مال حرام در زندگیم وارد بشه. من تو را امین میدانم و مالم رو در اختیار تو میگذارم، چون بچه هام صغیرن و اگر بنا باشه الان بخوام به اونها بدم توان نگهداریشو ندارم. خودت میدانی بچه های من در هنگامی که به سن بلوغ و رشد رسیدن نمیخوام گرفتار فقر بشن، با اینکه خودم تمام عمر دستگیری از فقرا کردم. شاید ظاهر قضیه رو که ما نگاه میکنیم بگیم مگه چقدر مهمه. واقعا اگر انسان با خدا معامله کرد، صادق و صالح بود، باید بداند که هیچ تکیه‌گاهی مطمئن تر از خدا در زندگی انسان پیدا نمیشه. هیچ کس به اندازه خدا نمیتونه برای انسان قابل اطمینان و قابل اعتماد باشد. وقتی میفرماید شما هم همین رو به عنوان عقیده بگیرید و بگید افوض امری الالله ان الله بصیر بالعباد، برای چیه؟ برای اینکه شما چقدر به خدا اطمینان دارید. ما ممکنه به انسانها اعتماد کنیم اما به خدا اعتماد نکنیم، این مصیبت بزرگی است. فرمودن بناس، خیلی مهمه این نکته، بناس این بچه ها وقتی به سن بلوغ رسیدن بیان تو همین کوچه با هم دعوا کنن، ظاهرن بازی کنن، یکی از اینا اون دیگری رو هل میده، برخورد میکنه به این دیواری که در حال فرو ریختن بود و ما اونو ساختیم دوباره، دیوار فرو میریزه و این گنج زیر این دیوار پیدا میشود. این دوتا بچه میبینن گنج رو بر میدارن، راه پدرشان را ادامه میدن. یعنی چه؟ یعنی حتی بچه ها نمیدونن پدرشون آدم خیری برای مردم بودن، اما چون ذاتشون پاکه، نطفه پاک در فرزند انسان اثر میگذاره. ربنا و جعلنا من ذریاتنا ازواجنا و ذریاتنا قرة اعین و جعلنا للمتقین اماما. آدم وقتی رگ و ریشه دارد و اصل داره، هیچ وقت از اصل ممکنه بیفته، اما از اصل نمیفتن، برمیگردن به همون خدمت کردن به جامعه. یعنی این پولا رو میبرن، ازش استفاده میکنن، یه سر و سامانی به زندگیشون میدن، بعد شروع میکنن گره گشایی از زندگی مردم. و خدا میخواست این امانت نگهداری بشه تا به دست اهلش برسد، چون خودش به ما دستور داده که ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها، برگردونید به صاحبانش. اونجایی که خدا میفرماید ما یک چنین معیاری رو در اختیار شما میگذاریم که اگر زندگیتون رو با خدا تقسیم کردید، هم خودتون از زندگی لذت میبرید، خیر میبینید، هم نسل و فرزندان شما از زندگیشون خیر میبینن، لذت میبرن. اما اون کسی که با گناه، با حیله‌گری، با طمعی پول جمع میکنه، هم خودش لذت نمیبرد، هم خیلی به بازماندگانش نمیرسه. انگار میکنی این آتشی میشه، میفته تو این مال و ثروت، تمام ارزشهای اونا رو از بین میبره. خیلی مهم این نکته، عجیبه. بعد از این که خدا این جریان رو نقل میکند، در یک جای دیگه در سوره مبارکه همزه حالات روحی یک آدمی رو معرفی میکنه که برخلاف این، دقت کنید، ویل لکل همزه لمزه، وای بر آن انسانهایی که عیب جو هستند و طعنه‌زن، بعضی از زبانشون تنده، مثل شمشیر میمانند. میگه آقا زخم شمشیر رو میشه معالجه کرد، اما زخم زبان را نه. خب کیه این آدمی که طعنه زن عیب جوه؟ میفرماید الذی جمع مالا و عدده، اونی که هی پول جمع میکنه و مرتب میشمرد، هی مرتب میشینه فکر میکنه در فلان بانک اینقدر پول دارم، در فلان بانک اینقدر دارم. دیگه امروز هم معمولا جرأت نمی کنن که پول رو در خانه یا جایی نگه دارن، به خاطر اینکه امنیت اجتماعی خیلی زیاد شده، مردم به خاطر امنیت زیاد جرأت نمی کنن خودشون از تو خونه بیرون بیان، دیگه چه رسد به اینکه بخوام پول دنبالشون ببرن. گفت که در این شهری که مردانش عصا از کور می‌دزدن، من از خوشباوری آنجا محبت آرزو کردم. دیگه شهری که آدم جرأت نداشته باشه از تو خانهش با یه مقدار مختصری پول بیرون بیاد، تو اتوبوس دستشو گرفته به میله و از میخواد مواظب باشه که نیفتن، بعد میبینه که هرچی داشته و نداشته بردن. واقعا آدم جرأت میکنه امنیت برای خودش خواهی بشود؟ میفرماید یه آدمی که به خاطر این که حالا فکر میکنه ثروتی گیرش اومد، شروع میکنه هی اینا روی هم انباشته کردن. یحسب ان ماله اخلده، آیا انسانی که پول جمع میکنه خیال میکند که مال باعث ماندگاری او میشه؟ کلا لینبذن فی الحطمه، هرگز چنین نیست. مطمئن باشه که به عنوان یک انسان در کام درهم شکننده میرسه. و ما ادراک من الحطمه، چه میدونه اون درهم شکننده چیه؟ نار الله الموقده، آتش سنگینی است که خدا در روز قیامت بر انسانهایی قرار میده که اینا اهل طمعی در دنیا و جمع آوری ثروت بودن. التی تطلع علی الافئده، خدا میفرماید اون آتش تا مغز دل اونها رو در بر خواهد گرفت، یعنی تو قلبشون این آتش اثر میگذاره. انها علیهم مؤصده، لایه لایه فرو میفته در بدن اینها و در وجودشون. فی عمد ممدده، در ستونهای پشت سر هم و پی در پی و کشیده شده. مجموعه این آیات رو وقتی آدم در نظر میگیره میبینه خدا میخواد شرح حال یک آدمی رو بیان کنه که ثروت رو دوست میداره و حاضر نیست از این سرمایه به دیگران هم نفعی برساند. خب نتیجه این دو گروه رو در مقابل هم قرار بدید و ببینید چیه. چقدر خوبه اگر ثروت در اختیار اعتقاد آدم قرار بگیره و اگر آدم پولی به دست میاره بتونه ازش برای خیر به دیگران استفاده کند. خدایا به آبرو و عظمت انبیا و اولیا و مقربان درگاهت